أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، آقا امام رضا علیه السلام انشاءالله عنایت داشته باشن. خودشون بانی این دوره هستن، دورمون همونطوری که دوست دارن انشاءالله طی بشه و خرج ظهور مولامون بشه انشاءالله. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعداهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. سوره مسد جزو سورهای خیلی کوچیک قرآنه، ولی یه راهبرد خیلی عالی داره برای ما. قراره چی یاد بگیریم؟ ببینید، همون آیه اول داره نشون میده که یه شخصی هست که مورد نفرین خداست. تبت، تبت از تببه برای هلاکت میده، یعنی معنی هلاک شد. تبت برای نفرین به کار میره توی زبان عربی، یعنی خدا میخواد بگه که اینجا چی نابود باد. چی نابود باد؟ دو دست ابو لهب. تبت یدا ابی لهب. تبت یعنی نابود باد دو تا دست ابو لهب. ابو لهب یعنی چی؟ یعنی پدر آتش. لهب شراره های آتش رو میگن. نابود باد دو تا دستای پدر آتش. پدر آتش اسم نیست، کنیه است. وقتی یه کنیه رو به یه نفر نسبت میدن که دلیلی داشته باشه، یعنی این شخص اونقدر آتش افروزی کرده که خود پدر آتش شده. خب آتش افروزی برای چی؟ وقتی توی قرآن داره میاد، بحث جبهه حق و باطل دیگه، بحث غیر این که وجود نداره توی قرآن، توحید و نقطه مقابل توحیده. پس معلوم میشه آتش افروزی چی بوده؟ بر علیه اسلام بوده، بر علیه دین خدا بوده که این شده پدر آتش. حالا اینجا داره خدا مورد نفرین قرار میده دو تا دستای ابو لهب رو. دو تا دستا چرا؟ توی عربی چون اصطلاح شده، وقتی میخوان یه جریانی رو، یه شخصی رو ناکارآمد بکنن، نفرین میکنن دستان رو. چرا؟ چون همه کارا با چی انجام میشه؟ با دو تا دست انجام میشه. کنایه از اون ابزاری هست که انسان کارهاشو باش انجام میده. وقتی آدم دو تا دست نداشته باشه چی میشه؟ ناکارآمد میشه، یعنی از کار میفته، نمیتونه کاراشو انجام بده و به نتیجه برسونه. پس خدا دو تا دست ابو لهب رو مورد نفرین قرار میده. حالا بعدن هم میگه که منظور از دو تا دست چی هست. و تب، ببینید همون ماده دوباره تکرار میشه. تبت مؤنثشه، به خاطر یدا مؤنث اومده. اصلش چیه؟ اصلش تببه. خب این تب دوباره تکرار میشه. وقتی نیومده که چی الان اینجا مورد نفرینه، معلوم میشه که خود شخصیت ابو لهبه که مورد نفرینه. یعنی الان خدا دو تا نفرین آورد، یکی دستان ابو لهب رو مورد نفرین قرار داد، یکی خودشو. حالا میخواد این دو تا جمله رو توضیح بده. این دو تا جمله رو چجوری خدا توضیح میده؟ میفرماد که برای توضیح ید این جمله رو میاره. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. به دردش نخورد، او را بی نیاز نکرد، از او چیزی را او را بی نیاز نکرد. چی؟ از چیش؟ مالش و آنچه که کسب کرده بود. این کنایه از ثروت و این کنایه از قدرت. ما کسب یعنی هر چی که داره. هر چی که داره دیگه آبروشه، قدرتشه، نفوذشه، قبیلهشه، خانوادهشه، چیزایی که پشتوانش هستن. پس ثروت و قدرتش به هیچ دردش نخورد، یعنی کسی که مورد نفرین خدا باشه آیا با ثروت و قدرتش میتونه جلوی نفرین خدا رو بگیره؟ میتونه یک کاری کنه که نابود نشه؟ وقتی خدا نفرین کرده باشه؟ خب پس هر چقدر که ثروت و قدرت داشته باشه باز به دردش نمیخوره. خب معلوم میشه که این یدا دوتا دست خدا منظورش چیه؟ با چی کاراشو انجام میداد؟ با چی آتش افروزی میکرد بر علیه اسلام؟ با ثروت و قدرتش. پشتوانه همه افرادی که با اسلام دشمنی میکنن چی هست؟ ثروت و قدرتشونه. کسی هیچی نداشته باشه که نمیاد دشمنی بکنه، درسته؟ خب پس این میشه چی؟ میشه پشتوانه دشمنی. تو این سوره خدا داره میگه که من همه اون چیزی رو هم که به عنوان پشتوانه ابولهب داره به اونها تکیه میکنه برای دشمنی با اسلام، من چیکار کردم؟ من نفرین کردم و محکوم به نابودی هست. میشه پشتوانه آتش افروزی. خب این چیه؟ این محکوم به هلاکته، چون خدا نفرین کرده. یعنی اینا از ثروت و قدرتشون خیر نمیبینن، به ضرره. هر چقدر ثروت و قدرت هم زیادتر بکنن که خدا هر روزم بیشتر بهشون میده، چیه؟ بر علیه خودشون استفاده میشه، به ضررشونه. خب فرمود و تب و خود شخصیت ابولهب رو هم خدا نفرین کرد. این نفرین چجوری اتفاق میفته؟ اون نفرین دو دست که خورد به ثروت و قدرتش، یعنی ثروت و قدرتش رو محکوم به هلاکت خدا معرفی کرد. خودش چی؟ خودش هم سیسلا نارن ذات لهب. به زودی، سین وقتی میاد یعنی به زودی، به زودی میفته در آتشی که دارای لهب هست. ببینید ابی لهب میفته تو آتشی که دارای لهب هست، تجسم عمل. یعنی اون آتش افروزی بر علیه اسلام میکرد، میخواست اسلام و آتش بزنه به توهم خودش از بین ببره، میفته تو آتشی که دارای لهب هست، یعنی تو همون آتشی میفته که خودش بپا کرده. پس خدا نفرین خودش رو به این صورت تحقق میبخشه در حق خود ابولهب. یعنی عاقبت یه همچین شخصی چی هست؟ آتیشه. خب آیا ابولهب تنها بوده؟ نه. و امرأتهو حمالت الحطب. اون آتش هیزم میخواد. خب حالا هیزمشو کی میکشیده؟ اون آتشی که بر علیه اسلام این برافروخته بوده، هیزمشو کی میکشیده؟ زنش، همسرش. همسر کنایه است از همراه، از پشتیبان. الان شما توی قرآن که میبینید خدا دستور قتال میده، اسم زنها رو هم میاره. چرا؟ سوره فتح اگه خونده باشی اونجا بعد دستور قتال اومده. خب چرا خدا اسم زنها رو هم میاره؟ میگه هر کی یاری کنه پیامبر رو تو صحنه قتال، مردان مؤمن، زنان مؤمن وارد بهش میشن، مردان منافق، زنان منافق وارد جهنم میشن. یعنی اونایی که یاری نمیکنن پیامبر خدا رو تو صحنه قتال، چرا اسم زنها رو میاره؟ جنگ نظامی که زن نمیبرن، چون مرد اگه میره جبهه پشت سرش کی بوده؟ یه زنی بوده تشویقش کرده، حمایتش کرده، پشتیبانی کرده تا اون تونسته بره. از اون طرف اگر مردی هم نمیره، باز یه زنی بوده اون پشته که چیکار کرده؟ اینو منعش کرده یا حمایتش نکرده یا اصلا گفته حق نداری بری، تو ای بری ما چی میشیم؟ این حرفا، این صحنه تو فیلم مختار بود اگه یادتون باشه، که اون عبیدالله اصلا داشت فرار میکرد وقتی اینا اومدن با مسلم بیعت کردن، گفت ما یه حربه دیگه داریم اینو میزنیم، اگه گرفت که گرفت، نگرفت اون وقت فرار میکنیم. اعلام کرد هر کی شمشیرشو بیاره به وزنش طلا میدیم. اینا زناشون رفتن یکی یکی اینا رو کشیدن آوردن تو خونه هاشون، گفتن نه حق ندارید برید. خب پس زن خیلی مهمه اینجا. ببینید این الان اگه یه همچین همراهی نداشت، یه همچین پشتیبانی نداشت، هیزم کشیشو بکنه، خب آتیشش ممکن بود خاموش بشه، خسته میشد. این تا میومد خسته بشه، تا میومد آتیش شل بشه، رو به خاموشی بره، این فوت میکرد تو خاکستر این آتیش. نه خسته نشی، من پول جمع میکنم، من آدم میارم، نه پیش برو داریم به نتیجه میرسیم فلان. این چیه؟ این نقش پشتیبانی داره این و امرأتهو، پشتیبان، پشتیبان آتش افروزی. خب این پشتیبان عاقبتش چی میشه؟ چون ابولهب که میفته تو آتیشه که خودش به پا کرده و تجسمش میشه آتش جهنم، چون اون دنیا تجسم این دنیاست. خب این که پشتیبانیش کرده توی دنیا چی؟ ممکنه تو صحنه خودش حضور نداشته، از پشت حمایت میکرده، تدارکات جور میکرده مادی و معنوی تا اون بتونه آتش افروزی بکنه. این چی؟ این تو جهنم هم حمالت الحطبشه، یعنی تو جهنم هم هیزم کشی آتش جهنم او رو میکنه. در حالی که فیجی ده ها حبلون من مسد، در گردنش ریسمانی از پوست درخت خرماست. پوست درخت خرما رو نمیدونم دیدید باش تناب میسازن چجوریه، یه رشته های نازکی هی اینو نازک نازک میکنن بعد میبافن به هم دیگه، بعد باش ریسمان درست میکنن. قبلنا ما اون موقع بچه بودیم، شما نبودید، مد شده بود، باش حتی مبلم درست میکردن، یا مثلا تخت، یا مثلا این حسیر، چیزایی که روش نون میذارن این مثل سیمی میمونه، اینا رو همه رو با همون ریسمان های درخت خرما درست میکنن. یه خاصیتی که داره اینه که خیلی زبر و خشنه. بعد از این مدتی هم که عمرش تمام بشه و پوسیده بشه، این شما یه دست بزنید تمام میره توی دسته، یعنی سیخ سیخ میشه، انگار که مثلا تیغاش در میاد اونطوریه. خیلی زبر و خشنه، تناب نرمی نیست، تناب خشنیه. خب این میفرماد که این هیزم کشی که میکنه، فکر نکنید که خیلی راحت این کار اتفاق میفته. در حالی هیزم میکشه که در گردنش، یعنی اون باز هیزم ها رو با تنابی به هم بسته میکشه با گردن، یعنی دور گردنش این تناب کشیده شده بسته شده. خب شما فکر کنید اینو دست بگیره دستش پاره میشه، چه برسه که به گردن که بخواد بکشه اون هیزم ها رو. این دوتا مفهوم داره، یکی این که فکر نکنید تو دنیا اینا خیلی راحت آتش افروزی میکنن، بالاخره جان و مال میدن، سختی میکشن. الان چند وقت پیش بود من از یه جایی بود یه خبری اومد که گفته بودن که این عربستان چاهای نفتش داره ریزش میکنه، بس که زیاد از حد نفت کشیدن ازش بیرون. خب این خودش شاید تو صحنه قتال با مسلمان ها حضور فعال مثلا مستقیم نداشته باشه، مثلا شما نمیدید که عربستان با ایران وارد جنگ بشه، ولی اون نفتشو کی داره میده، پولشو کی داره میده دیگران دشمنی میکنن. الان عربستان یکی از افتخاراتش این بود که پول داعش رو داره تامین میکنه، پول آمریکا رو داره تامین میکنه. این همه آمریکا جنگ میکنه، پولش از کجا میاد؟ اون نفتشو اون میکشه از چاهش میده دیگه. شما فکر نکنید خیلی راحت داره این کار انجام میشه، یعنی واقعا هستی شو داره میذاره برای این کار. خب این توی دنیا این مفهوم، توی آخرت هم که شدت عذابش رو داره میرسونه که همون سختی رو اونجا باز به این شکل خدا تجسمش رو داره به ما نشون میده. خب چی میخواد بگه این سوره؟ ببینید بحث ابولهبه، آیا ابولهب در یک شخصی که عموی پیامبر ما بوده خلاصه میشه و تمام میشه؟ خب 1400 سال پیش اون شخص مرده، به هلاکت رسیده، این سوره در حقش تحقق پیدا کرده، ثروت و قدرتش هم از بین رفته، یعنی هم ثروت و قدرت از بین رفته هم خودش و زنش که اینا یه مثلا شخصیت های حقیقی بودن. سوره تموم شده اونجا یا نه؟ داره یه فرمولی میده به ما. چرا اسم اون شخص رو نیاورده، کنیه آورده؟ کنیه آورده که ما بتونیم سرایت بدیم به بقیه، یعنی هر شخصی که ابولهب بشه در برابر اسلام محکوم به چی هست؟ محکوم به همین عاقبت هست. هر کس بر علیه اسلام آتش افروزی بکنه ابولهب بشه، هم ثروت و قدرتش محکوم به نابودی هست، هم خودش، یعنی ذره خیر از اون ثروت و قدرت در دنیا و آخرت نمیبینه. دوم اینکه هر کسی هم پشتیبانش بشه، اونم به آتیش او خواهد سوخت. پس فکر نکنیم که الان مثلا برفرض عربستان آل سعود مثلا مؤمنتر از آمریکاست، بهتره، مثلا مسلمونتره. نه، ببینید اینا مثل همه، یعنی تو یه جب هست، یه کفره. اصلا اون هر چقدر اون نجسه، اینم نجسه. یعنی الان نباید فکر کنه آدم که اینا ذره دین در مثلا وجودشون هست. خدا خیرت بده، دست در بیا.
اینا که الان
توضیح داده توی دنیای یا نه؟
دوتاش.
آره، چون اون دنیا تجسم همین دنیاست. ممکنه سیاسلا نارنداتا لحب توی دنیا به ظاهر دیده نشه، ولی یه موقع ما فکر نکنیم که اینا خیلی خوشن. آره، ببین الان آمریکا و اسرائیل که دارن حقیقتا ابولهب های این زمان هستن و دارن بر علیه اسلام جان و مال و ناموس میدن، فکر نکنید که به راحتی این اتفاق میفته. واقعا ثروت و قدرت دارن خرج میکنن و نمیخوابن، باور کنی. یعنی بعضی موقع هست برای رسیدن به اهدافشون شاید مثلا دو روز نخوابن. میخوام بگم که اون آتیشه تو دنیا هم هست براشون، حالا ممکنه ظاهر دیده نشه. حالا یه شبهه خیلی بزرگی رو که حل میکنه این سوره، البته این سوره تفسیرش توی سوره حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، اونجا اومده مفصل، و یکی هم سوره قلم. یعنی اگه کسی میخواد بیشتر بدونه که چجوری این اتفاق میفته و اصلا حکمت این که خدا به اینها ثروت و قدرت زیادی میده، این چی هست؟ الان خب خیلی جوان ها گول ظاهر رو میخورن دیگه، میگن که اگه اونا بدن چرا این همه تکنولوژی دارن، چرا اینقدر علم دارن، چقدر با ادبن، چقدر قشنگن، چقدر رفاه دارن، چقدر شیک و پیک و تمیزن. آره، خب این چرا واقعا این اتفاق میفته؟ خدا تو سوره پیامبر فرموده که من مولای مؤمنین هستم و اونها مولایی ندارن، اونها سرپرستی ندارن، من سرپرست مؤمنین هستم. بعد در ظاهر شما میبینید که ثروت و قدرت دست اوناست. الان ابولهب پولدارتر بوده یا پیامبر ما؟ ابولهب خیلی اینا پول و ثروت و قدرت داشتن و طایفه زنش خیلی پولدار بودن، تمام پولشون هم خرج کردن بر علیه اسلام. خب هم ثروت و قدرت از بین رفته، هم خودشون از بین رفتن. تهش چی شد؟ آیا نفرین خدا عملی شد؟ بله قطعا. ببینید اینو ما باید بفهمیم، ثروت و قدرتی که مورد نفرین خداست، خیر توش نیست. یعنی هزار تا علم داشته باشه، دکترا داشته باشه، الان یه پیامی اومده بود، بعضی هم خیلی ذوق میکنن این پیام ها رو میبینن، یه ایرانی 13 تا دکترا داره اونجا داره کار میکنه. خب بعد اینو تو گروه دانشگاه ما گذاشته بودن، بعضی گفتن که درود بر ایرانی و فلان و این همه، گفتم درود بر ایرانی داره، خب این رفته علمشو داره در خدمت اسرائیل داره استفاده میکنه. هزار سال اگر این عالم نبود، اگه دانشمند نبود، به نفعش بود. یعنی شما وقتی یکی اینقدر ثروت داره، داره همشو بر علیه اسلام خرج میکنه، میگی خوش به حالش؟ خب این که جهنم خودش رو داره قوی تر میکنه. نداشت چی بود؟ به نفعش بود. اگه نداشت، پشوانه نداشت برای آتش افروزی، حداقل تو دلش میموند کفرش. تا وقتی کفر تو دل مونده باشه، خدا عذاب نمیکنه. خب این معلوم میشه که تمام همت و ثروت و قدرت رو گرفته بر علیه اسلام هزینه کرده که این نفرین رو خدا میکنه براش. پس هزار سال اگه نداشت بهتر بود براش. سوره قلم خدا فرموده که من اینها رو دچار استدراج میکنم. یعنی چی؟ یعنی هم مهلت زیاد بهشون میدم، یعنی اینا بیمیر نیستن. نیازم میبینی 90 سال 100 سال بعد همین شارون معلوم 20 سال بود سرطان داشت نمیمرد. همین
ملکه انگلیس
این چیزا، همین آل سعودی ها چند سال اینا اصلا وحشتناک مریضی های عجیب غریب دارن، تمام اعضاشون پیوندیه، یعنی 10 بار قلب عوض کرده، 10 بار کبد عوض کرده، 10 بار رودش عوض کرده، برای اینکه چی بشه؟ برای اینکه هی میخوان زنده بمونن. خدا هم کمکشون میکنه تو این قضیه، یعنی خیلی عمرای طولانی، ثروت روی ثروت هر روز اضافه. خدا فهمیده که من اینا رو با سنت استدراجم هلاک میکنم، یعنی هم عمر طولانی بهشون میدم، هم ثروت تا میخوان بهشون میدم. برای اینکه خدا که نیاز نداره که، کسی رو دست خدا که نمیتونه بلند بشه تا بتونه کفرشو بریزه بیرون. ببینید اگه کفرشو نتونه بریزه بیرون، این تو ذهنش مونده باشه، خدا عذاب نمیکنه، چون خدا عدل مطلقه. چون این باید بریزه بیرون که بتونه لایق از بدترین عذاب بشه، باید ثروت و قدرت داشته باشه. اما اینجا این سوره رو خدا نازل میکنه که ما فلسفهشو بدونیم. میگه ببین، درسته ابولهب ثروت و قدرت زیاد داشت، اما مورد نفرین خداست. ثروت و قدرت نفرین شده میخواد؟ آیه ثروت و قدرت نفرین شده بخواد، هیزم جهنمه. در راه غیر خدا استفاده بشه چیه؟ هیزم جهنمه. نباشه 1000 سال بهتره. اینه که ما صرف ثروت و قدرت رو نباید از خدا طلب بکنیم. این اشتباه بسیار بزرگه اکثر افراد انجام میدن، خودشون چوبشون میخورن. هی میگه من خونم بزرگتر بشه، هی میگه ماشینم بهتر بشه، هی میگه حقوقمون بیشتر بشه، هی میگه فلان چیزو به دست میارم. بابا شاید به ضررت بشه، شاید باعث غفلتت بشه، شاید از راه خدا دورت بکنه. من میشناسم افرادی رو که تا وقتی که دوچرخه سوار میشدن نماز اول وقتشون ترک نمیشد، الان که ماشینای اینجوری سوار میشن انقدر از زمین بالاست، هیچی، نه خدا میشناسن نه پیغمبر میشناسن. خب این 1000 سال به این پست و مقام و ثروت نمیرسید، برای خودش بهتر بود. اون وقت ما بیایم اینا رو طلب بکنیم، خب خیلی کوتاه فکریه. ما از خدا چی میخوایم؟ ما از خدا عافیت میخوایم. عافیت چیه؟ بهترین حالت در هر شرایط. اینو بنویسید یادتون نره، خیلی مهمه. عافیت یعنی بهترین حالت در هر شرایط. خب حالا من از شما میپرسم، بهترین حالت در هر شرایط رو برای شخص ما خدا بهتر میدونه یا ما؟
خدا.
آفرین. وقتی من بسپرم زندگیمو دست خدا، ازش عافیت بخوام، هی نگم اینو بده اونو بده، بگم هر چی خودت میدونی، من تو رو میخوام، من میخوام به تو برسم. در راه رسیدن به تو که خدای من هستی، من چی نیاز دارم؟ من خودم که نمیدونم. الان شما قطع و یقین میدونید که خونه بهتری داشته باشید، بنده بهتری هستید برای خدا؟ خب به دنیا شما رو نمیگیره؟ حقوق شما الان از این ماه 10 برابر بشه، برای خدا کاری داره؟ باور کنید هیچ کاری نداره براش، هیچی. الان هر کسی چه نیازی احساس میکنه توی دلش؟ همین الان خدا نمیتونه بهت بده؟ خب حاضری قسم بخوری اگه داشته باشی بنده بهتری هستی برای خدا؟ خب پس ما صلاحو نمیدونیم، چرا اصرار میکنیم؟ چرا پافشاری میکنیم؟ مشکل ما اینه که حرم امام پر از آدمه، یه نفرشون نیست بیاد بگه اماما من اومدم از تو خدا رو طلب کنم.
از چرا میگن ظالمت داشته باشیم برای دعا؟
دعا رو اشتباه فهمیدین. دعا مفهومش توی قرآن خواستن خداست. ادعونی استجب لکن، مرا بخوانید، نه از من کاسه بشقابتونه بخواهید.
همون مادیات هم که میخوان برای خدا باید بخوان. مثلا ما این فرشتو میخوان مثلا بشینیم نمازی بخونیم، نمیدونم طاعت خدا.
خب دو حالت داره،
اگه برای خدا خواسته باشیم که اشکالی نداره،
درجه بندیه. ببینید اشکال نداره برای کیا اشکال نداره؟ برای عوام اشکال نداره، برای خواص خدا نمیپذیره. ببین عاشق جز معشوق هیچی نمیخواد، متوجه این؟ ما این دوتا لیول رو همیشه باید در نظر بگیریم. بعد اجباری هم نکرده، گفته ببین تو اگه میخوای تو سطح عوام زندگی کنی، هم تکالیفش فرق میکنه هم پاداشاش فرق میکنه. یعنی دیروزی اشاره کردم اون بهشتی که عوام میرن با بهشت خواص خیلی فرقشه. روایت داره 6236 درجه داره بهشت، هر کدوم بنزی عرض آسمان ها و زمینه. یعنی شما ببین کی میشه که یه درجه شما بتونی بری بالا بر عرض آسمان ها و زمین. خب بعد اون 6236 تا چجوری اتفاق افتاده؟ به تعداد آیات قرآنه. آره، یعنی شما هر چقدر که تو این معرفت توی قرآن پیش رفته باشی و عمل کرده باشی، درجات بالاتره. خب این دو تا لول داره، باز خود همون بهش دو درجه مهمه، یعنی دو تا قسمت مهم داره، بعد زیر شاخه میشن اینا به تعداد افراد. یکیش بهشت رضوان مخصوص انسانهای کامل بالاترین درجه، بقیه بهشت ها به اونجا دسترسی ندارن، مگر چی؟ مگر اینکه اون اجازه بده. متوجه این؟ یعنی اگر اون امامی که اونجا ساکن هست به شما اجازه دیدار نده، اگه نتونی هم نشینیشو به دست بیاری تا وقتی که تو دنیا زنده هستی، معلوم نیست دیدار اتفاق بیفته. روایت داره بعضی از بهشتی ها، جهنمی ها که هیچ، زبالدانی اونجا، آدم فاسد گندیده رو که به درد چه به دیدار امام. حالا میرسیم سوره رحمان، میبینید که چطوریه که انسان فاسد مثل میوه گندیده چجوری همه میگن که بنداز توی سطل آشغال که فسادش دیگرانو نگیره، جهنم زبالدانی خداست که این نخواست سالم بمونه فاسد شده، باید بندازیم تو جهنم بسوزونیمش که بقیه رو فاسد نکنه. اونی که توی بهشته، روایت این هست، بعضی هاشون 3000 سال تو صف دیدار حضرت زهرا میمونن، بهشتیا. خب پس ببینید تفاوت دارن این دوتا درجه با هم دیگه، و این دوتا درجه رو شما به کیفیتش رو توی سوره رحمان و واقع پیگیری کنید، ببینید چقدر متفاوته. اونها سرور هستن، اونها چشمه ها رو خودشون میجوشانن، اینا از چشمه اونها قاطی شرابشون میشه، مثلا یه شراب اینطوری خودشون دارن، بر طبق وجودشون، طبق عملشون، هر چقدر توی دنیا سر سفره اهل بیت باشن، قاطی شرابشون میشه از چشمه‌ای که اونها خودشون جوشاندن. ببینید اصلا میتونید شما مقایسه کنید این دوتا مقام رو با هم دیگه؟ خب اون عاشق بوده فقط خدا رو طلب کرده، این کاسه بشقاب هر لحظه از خدا طلب کرده، خیلی فرق میکنه. اینم رفته در خونه خدا، اینم نمازاشو خونده، اینم حرمشو رفته، ولی وقتی رفته محضر امام، امامی که ثقل این قرآنه، امامی که احیاگر حدود این قرآنه، امامی که عامل این قرآنه، ناطق این قرآنه، عوض که قرآن رو ازش طلب کنه که کلام خداست و خود خداست و راه رسیدن به خداست، چی رو داره طلب میکنه؟ خونم اینجوری بشه، مریضم اینجوری بشه، فلان بشه، بهمان بشه، در صورتی که 100% اینا ابتلاء، فقط ابتلاء، برگه امتحانیه. شما میری مدرسه، اگه معلم باشید خوب میفهمید، خب این مثالی که دارم میزنم، شما میری مدرسه، پایان کلاس میشه، پایان ترم میشه، بعد از قبل معلم میگه که خانم من چند تا سوال میدم بهتون، اینا رو از من امتحان بگیرید. منطقیه همچین چیزی؟ ممتحن کیه؟ ممتحن خداست. آیا خدا باید سوالات امتحانی ما رو تعیین بکنه یا خودمون باید بهش بگیم؟ بعد اصرار، بعد بگیم ما هم غیر این قبول نمی کنیم، ما گفته باشیم غیر این ازت نمی خواهیم، ما میپذیره. چطوریه که ما تو برنامه‌های زندگی دنیاییمون خیلی منطقی داریم برخورد می‌کنیم با این مسئله، ما به خدا که برسه میگیم نه اینو می‌خوایم اونو می‌خوایم، بابا اون میدونه تو چجوری باید امتحان بکنه، تو خودشو طلب کن. وقتی ما خدا رو طلب بکنیم، هر چیزی، شخص من با شرایط خودم، با ابتلاعات خودم که هیچ کس جز خودش نمیدونه، نیاز داشته باشم با اون به خدا برسم، خودش مهیا می‌کنه، میگه غمت نباشه، میگه من دیگه وکیلتم، من دیگه سرپرستتم، میگه من سرپرست مؤمنانم، خدا سرپرست ویژه هر کسی نیست، سرپرست عام، اگه قبول داشته باشه خب حیواناتم سرپرستشون خدا، اگه به رحمانیت خدا فقط راضی باشی خب هیچ وقت رحیمیتش گیرت نمیاد. اینه که ما اون دوتا درجه رو باید در نظر بگیریم، مجبورم نمی کنم. یا آقا شما میخواید عوام باشی؟ خب بفرمایید. کاسه بشقاب میخواید بفرمایید. چی میخواید؟ ببین شما وقتی میرید در خونه کریم رو میزنی، نمیدونم چرا تو سوره مسد این حرفا روزیمون شد گفته بشه، معمولا تو سوره فجر میگیم اینا رو. ببینید شما وقتی میرید در خونه کریم، کریم چه شخصیه؟ ما الان ادعامون اینه که امامون امام مهربون، امام کریمه. خدا رو شاهد میگیرم به این قرآن، تا حالا کسی از در خونه امام رضا، همین امام رضای خودمون، دست خالی نرفته، یعنی امکان نداره حتی نرفته باشه حرم، حتی تو ذهنش لحظه ارتباط برقرار کرده باشه با امام، او پاداشش رو همون لحظه گرفته. یعنی کریم اینجوریه، کریم حتی تو اگه نری دنبالش بهت میده، چه برسه که بری در خونش. خب حالا اینجا شما دو نفر رو در نظر بگیرین، رفته در خونه یه همچین کریمی، یکیشون نون و آب میخواد، خب یکیشون خوشگلی میخواد، سلامتی میخواد، بچه میخواد، شوهر میخواد، مدرک میخواد، شغل میخواد، این چیزای دنیایی رو میخواد، ابتلاعات رو طلب میکنه. یکیشون میگه که نه، من خودشو میخوام، من خود کریمو میخوام، من هیچی نمیخوام، نه شام نهار میخوام، نه نمیدونم خونه زندگی میخوام، هیچی، من خودشو میخوام، من اومدم خودشو بگیرم، دیدار کنم با خودش. تو مورد اول مطمئن باشید نیازی نیست کریم خودش بیاد در خونه، خادمشو میفرسته، میگه ببین هر چی میخواد بهش بده، بیشترم بده، نیازشو برطرف کن بره. چرا؟ چون طلب نکرده خود کریم رو، اومده چی بخواد؟ کاسه بشقابشو بگیره دیگه. خب میگه بهش بده، ببین بیشترم بهش بده. اصلا اونم که نخواسته، چون صلاحش ما میدونیم خوبه، براش اونم بهش بده. خب ولی لزومن لازم نیست خود کریم دیگه بره برنامه اینو را بندازه، خادماش میفرسته. اما اونی که رفته در خونه کریم میگه من جز به خود او راضی نیستم. ببین تا حالا نشده از در خونه کریم کسی دست خالی بره. خب اینجا این واقعا زرنگی نیست؟ میگه مؤمن زرنگه، مؤمن هدر نمیده دعاشو، مؤمن وقت خودشو تلف نمیکنه. مگه ما تو دنیا چقدر فرصت داریم؟ انصافا چقدر وقت داریم؟ سوره انشقاق دیدیم دیگه، نفس به نفس داریم به ملاقات با خدا نزدیک میشیم. تا کی فکر کنیم تو این دنیا زنده ایم که داریم هی ابتلا برای خودمون درست میکنیم؟ شما وقتی میری در خونه کریم میگه من اونجوری امتحان کن، خب میگه خودت خواستی بفرمایید، معلوم نیست صلاحت باشه. الان تو بحث ازدواج چقدر مردم مشکل دارن میدونید چرا؟ چون رفته در خونه کریم، اما عوض که خودش رو طلب بکنه گفته که ببین من یه همچین زنی میخوام، من یه همچین شوهری میخوام، من یه همچین بچه‌ای میخوام. میدونید مشکلش کجاست؟ مشکلش اینه که یه جورایی توهین به کریم هم هست. چرا توهینه؟ چون یه جورایی دارم میگم من میدونم چی برام خوبه، شما نمیدونید. کجا شما میتونی قسم بخوری یه همچین همسری برات بهتره؟ کجا میتونی قسم بخوری فلان بچه بهتره؟ یه بنده خدایی بود در حرم امام رضا، به زور یه چیزی رو از امام مهربون گرفت، یه چیزی رو که نمیدن، میدونن دلیلش چیه نمیدن. وقتی شما اصرار میکنی دیگه داری به خودت چیکار میکنی؟ یه امتحانی رو زور چپون میکنی، یعنی میگه آقا من حتما بعد این امتحانو بدم. میگه بابا تو نمیتونی، من میشناسم تو رو نمیتونی، کم میاری، میخوری زمین، بیچاره میکنی خودتو، اصرار است من حتما بعد این امتحانو بدم. طلب های ما ایناست دیگه، حاجت ها ما. یه شخصی به زور رفت یه چیزی از امام مهربون گرفت، بزرگترین ابتلاء زندگی شد، بعد مونده بود حالا چیکار کنه. جالبه استادمون آقای فقیهی، ما پیش ایشون تفسیر خوندیم، یادته که استاد فقیهی رو خدا حفظشون کنه یه تصادف خیلی شدید هم کردن، پاشون قطع شد. آره جدیدن، انشالله که خدا عافیت بهشون بده. ایشون میگفتن که یه بنده خدا یه حاجتی داشت، رفت حرم امام رضا 40 روز بست نشست. ببین امام رضایی که اصلا هنوز نگفتی بهت میده، اصلا 40 روز بس نشستن آخه میخواه حاجت دنیا؟ 40 روز بس نشست، خیلی سخته. ببین ما الان دیشب رفتیم تا صبح نشستیم، واقعا بچه‌ها که تموم کردن به قول یکیشون میگم من دیگه دارم چپ میکنم. بعد خودمونم انصافا دیگه نمیتونستیم بیشتر از این بمونیم. 40 روز خیلیه واسه یه حاجه. روز 40م نگرفت، ناامید اومد از در حرم بره بیرون، سر قبر شیخ بهایی نشست فاتحه بده، گفت شیخ حاجت ما رو امام رضا که نداد، تو اگه بلدی بده، تو اگه آبرو داری بزن بگیر. رفت گرفت، یه بلای خیلی بزرگی شد توی زندگیش. بعد برگشت اومد پیش شیخ بهایی گفت شیخ آخه حاجت رو که امام رضا نمیده تو واسه چی میده؟ اون یه چیزی میدونه نمیده دیگه، عالم آل محمد. اللهم صل علی محمد الهی، هممون فدای قدماش باشیم شد. میدونید که جلوه الان امام رضا امام مهدی علیه السلام هستن، انشالله که بتونیم ظهورشون رو درک بکنیم با این قرآن. تا میخواستیم بیاییم مشهد یا الان که خیلی ها فهمیدن که ما مشهد هستیم، یعنی سیل پیام های التماس دعا و فلان مریضمون رو دعا کنین و فلان چیز رو. جز این که من واقعا حقیقتا برم اونجا بگم آقا ما از طرف همه ذره های عالم ظهور مولام رو میخوایم، واقعا ذهنم نمیره به طرف چیزی که چی بخوام، آیا امتحان بخوام برای اشخاص، من کیم، من چه علمی دارم، من الان بیام دعا کنم مادر شما شفا پیدا بکنه به ضررش بشه، چجور میخوام جواب خدا رو بدم؟ یعنی من نمیدونم، 100% علمم صفر نسبت به این قضیه، من حتی خودم رو نمیدونم، چه برسه که دیگران رو بدونم. ما سوره حمد میخونیم برای مریض، هیچ اشکالی نداره، چرا؟ چون خدا رو براش طلب میکنیم، تو صراط مستقیم بودن رو براش طلب میکنیم. مهم این نیست که مریضی من الان خوب بشه یا مریض نشم. ببینید ما این سوره فلق رو دیروز خوب فهمیده باشیم، بحث شر رو تقابلش با خیر رو اگه خوب فهمیده باشیم، گفتیم خدا ما رو با قرآن به جایی میرسونه که هر اتفاقی بیفته اونقدر اعتماد به خدا داریم که میگیم این الان بهترینه برای ما، چون ما عافیت رو ازش طلب کردیم، ما خیر رو ازش طلب کردیم. اون وقت دیگه انسان دغدغه براش به وجود نمیاد، سوال براش ایجاد نمیشه، چرا این همه ما نذر و نیاز کردیم برفس فلان مریضمون فوت کرد. خدای تو رو میخوام تمام، در پناه خدا، مهمترین دعا همینه، در پناه خدا باشیم. ما اگر ایمان داشته باشیم در پناه خدا قرار میگیریم، اون وقتی که آسیبی به ما نمیرسه، خود اون مریضی سر تا سر خیر میشه. یکی از علما فرموده بودن که ما اگه میدونستیم مریضی چقدر نوره، اینقدر دعا نمیکنیم زود خوب بشیم. یعنی چون ملکوتش رو نمیبینیم. الان طرف تب داره، میگن دعای نور بخونه. دعای نور رو خوندین تا حالا؟ همش نوره. یعنی لزومن شاید بخونید خیرش باشه خوب میشه ها، قطعا اگه شر باشه برداشته میشه، یعنی خوب میشه، ولی خیلی موقع میخونید شما خودتون شده احتمالا مریض بودید، 70 تا هم رو خوندید، میگن به مرده خوندید زنده شد، تعجب نکنید، یعنی اینقدر تاثیر داره توی ایجاد نور، توی ایجاد شفا. خب ممکنه در ظاهر جسم شما تغییر نکرده باشه، ولی مطمئن باشید دیگه جنس اون مریضی ظلمت نیست، جنس اون مریضی چی شده؟ نور شده، در راستای رسیدن من به خدا قرار گرفته. توی سوره بقره خدا فرموده که ما شما رو امتحان میکنیم با چی؟ به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. یعنی هی کم میکنیم ازتون، میترسونیمتون، هی گرسنگی بهتون میدیم، ما اینه چیزای خوبیه به نظر شما؟ خدا گفته من خودم به اینا رو بهتون میدم، حالا ما بعد اینجا چون و چرا کنیم یا نه؟ فرموده و بشر صابرین، رمز پیروزی در ابتلاعات صبره، قرار من به صبر برسم. افرادی که درد نکشیده باشن تو زندگیشون انسانهای فوق‌العاده ضعیفی هستن، قبول دارین؟ الان میگن بچه رو سوسول بار نیارین، چرا؟ چون 4 روزه که ازدواج کرد یه روز نمیتونه درست زندگی بکنه، الان بچه هنوز به دنیا نیومده، یه اتاق وسیله داره، هیچ زحمتی نکشیده برای چیزهایی که داره، به خاطر همین رفاه طلبه، لوسه، تحمل هیچی رو نداره. خب این چجوری میخواد فردا رو زندگی بکنه؟ خدا آدم مفتخوره، تنبل رو دوست نداره، آدم حاضرخور رو دوست نداره، به خاطر میگه بچه به محض اینکه تونست از جاش بلند بشه سفره داره میندازه، شده یه نمکدون رو بدی ببره بده ببره. میگن چرا فرمودن که ملعون سفره است کسی که دستی تو اون سفره نداشته باشه، میخواد مهمونی باشه، میخواد هر جا باشه، فرق نداره، یه دستی بزن، یه خودی نشون بده، یه شراکتی تو این برنامه انجام بده. خب چرا همه اینا؟ اینا همه فرمولای توحیدیه. چرا؟ چون خدا میخواد ما به خدا وصل بشیم. سوره مسد رو که میخونیم فوق‌العاده راهبردی هست، هم تکلیف دشمنان خدا رو روشن کرده، هم تکلیف جبهه حق رو در برابر اینها روشن کرده. یعنی یه دلگرمی خیلی عالی هست برای جبهه حق که اینجا ته دلشون گرم باشه. هر کسی که الان روبروی ما ایستاده به عنوان این که ما الان جبهه حق باشیم و او جبهه باطل باشه، محکوم به شکسته، قطعا پیروز نخواهد شد. اگه قرار بود پیروز بشن که الان این قرآن به دست ما نرسیده بود. از همون موقع که این قرآن نازل شده همه جان و مال و ناموسشون رو گذاشتن که دونه دونه امام ها رو به بدترین نحو زندانی کردن، شهید کردن که این قرآن به ما نرسه. خب خدا رسون و کامل هم خواهد کرد نورش رو، قطعا ظهور هم خواهد رسید به کوری چشم دشمنان اسلام. ولی این مهمه که ما این سوره رو خوب بفهمیم که گول ثروت و قدرت ظاهری دشمنان خدا رو نخوریم. الان ممکنه یه مثلا سفینه هایی داشته باشن، یه پهبادایی داشته باشن، بیاد بره، هیچکی نفهمه واقعا. یعنی انقدر تکنولوژیشون تو این قضیه بالا باشه، مثلا نه رادار میگیره اینو، نه کسی میتونه بزنه، تو یه لحظه غیب میشه میره. خب اینا ممکنه این چیزا رو داشته باشن، ولی آیا ما محکوم به شکستیم چون نداریم؟ الان بعضی هم میگن که ما به خاطر این پیروزیم که موشک داریم. واقعا اینه؟ پس اون 8 سال چجوری پیروز شدیم؟ ما که موشک نداشتیم که. طرف میرم این تپه جاویدی و راز اشلو رو بخونید، زندگی نامه شهید مرتضی جاویدی رو، یا زندگی شهید برونسی رو بخونید. میرفت بالای خاکریز وای میستاد آبریجی میزد. جالب آخر جنگم شهید شده ایشون، یعنی هیچ چیز نمیشد. خب این چجوری موشک داشت؟ این سپر آهنین داشت؟ این چی داشت؟ این اخلاص داشت، وصل خود خدا بود. یه فیلم قشنگ ساختن مال شهید زرین، عبدالحسین زرین، عبدالرسول زرین، که اخیراً هم پخش شد توی تلویزیون، تک تیرانداز. آره اینو حتما ببینین، اینو من لینکش هم توی کانال گذاشتم، حتما ببینین. خیلی جالبه که هر وقت میخواد تک تیراندازی هست که در سرش جایزه گذاشته بودن و نمونه نداره در کل دنیا. مثلا بزرگترین تک تیرانداز آمریکایی، نصف شهید زرین تیراش به هدف نخورده. اینجوریه شهید زرین، اونم تو یک سال انقدر آمار داره. ایشون وقتی میخواست تیر بزنه میگفت و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، همیشه اینو میگفت، میگفت من نیستم که تیرو میزنم، کی میزنه؟ خدا میزنه. ببین این نیروز که پیروز میکنه انسان رو بر علیه ابولهب های عالم، نه اینکه ما دشمنانمان را شکست میدهیم. ما اگه خدا نباشه چی هستیم؟ واقعا چی هستیم؟ ما اگه به خودمون تکیه داشته باشیم هرگز هیچ جا پیروز نخواهیم شد. اینه که همون اول کار که کرونا اومد هی گفتیم ما کرونا رو شکست میدهیم، اما ما شکست خوردیم و کرونا شکست نخورد. اینه که باید قانونهای خدا رو بفهمیم تا هیچ وقت شکست خورده نباشیم. کی شکست خورده است تو قانون خدا؟ ابولهب و پشتیبانانش. حیفه که ما با این دین قشنگی که داریم بریم بچسبیم به ابولهب و مورد نفرین ابولهبانه خدا قرار بگیریم. پس سوره
ابولهب نبوده اسمش؟
اسم حقیقیش نه، کنیهش بوده. آره چرا کنیه آورده؟ که هر کسی که این صفت رو داشته باشه بهش بخوره سوره، این قانون بهش سرایت بکنه. آره آره تأکید بر شکست اقدامات ابولهب و تباهی شخصیتش در دشمنی با خدا. همه کسانی که مال و جاهشون رو در دشمنی با خدا به کار میگیرن و همه پشتیبانان اونها به شکست و تباهی محکومن. یا یه چهار روزی کلید کعبه دستشونه ولی همش ایزوم جهنمشونه. آره نگران نباشید و نترسید و
شما با کمک
بیار. آره بسه برنکن. این شد سوره مسد. انشالله که ما به برکت همین سوره، با نور همین سوره، بتونیم از آتش دنیا آخرت فاصله بگیریم و در پناه خدا باشیم در برابر دشمنانش. صلوات بفرست. خب قشنگ بود نه؟ من خودم اینا رو چون خب از بچگی حفظ بودم، بعد اومدم تدبر، انصافا لذت می‌بردم. یعنی تازه انگار سوره برام مکشوف می‌شد که ای عجب سوره‌ای بود، انگار یه چی دیگه میشه، انگار نورش میتابه به وجود آدم، اصلا روشن میشه، ظاهرش انگار بوده فقط. الان فضای سخنش ابولهب های عالم هستن.
خیلی هم فرامون
ندارم. بعد جالبه نگاه کنید سوره مسد، پس بحث یه دونه ابولهب نیست، اصلا کلن مکتب ابولهب رو داره نفرین میکنه، یعنی ابولهبیسمه داره نفرین میشه تو این سوره. بله آفرین، ولی متاسفانه اینجوری گفته نمیشه. ما تفسیرش هم خوندیم درک نکرد. ببینید این زیبایی تدبر اینجاست، وقتی شما منسجم ساختاری میفهمید سوره رو، اون هدایتش کشف میشه. بعد جالبه مثلا من گفتم که مثلا انگار خیلی مطلب نداره، من خودم حسم این بود نسبت به جزء 30. هرش گفتم مال مشرکین اون موقع بوده، اینا هم که آدم نفهم بودن، هی خدا براشون هی آیه نازل کرده. مثلا من گفتم برای ما خیلی مثلا انگار راهبرد نداره، مثلا سوره نبأ، سوره نازعات اینا رو آره فقط چون آهنگین بود میخوندیم که جایزه بگیریم. من خودم
یا سراغ
من جایزه که گرفتم مال مال جزء 30ه. آره یه مسابقه خوبی هم جایزش هم توپل بود، خوب بود. یه دوره کامل ترتیل استاد پایزگار رو با این کیف سامسونیت بهمون دادن، اون موقع خیلی این چیز جایزه بزرگی بود، 30 تا نوار توش بود. نواره یادتونه؟ نوار کاست. آره
اصلا نوار برای اولا که من فکر کنم انقدر هزینه نمی کنن برای بچه های قرآنی و برای بچه ها انقدر جذاب نیست.
آره
شهر محروم، استان محرومی بود، ولی انقدر جایزه